سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده ی رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. آتش سوزی بزرگ در هرات جان 11 تن را گرفت و 6 نفر دیگر زخمی شدند. در این مورد و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد. روزنامه های غربی را مرور میکنیم و همچنان مجله آزادی را در نیمه دومین ساعت هم برایتان داریم. اما پیش از همه خبرهای مهم روز را بشنوید. ویدا برکی با شماست.
در نخست سرخط خبرها، در نتیجه آتش سوزی در ولایت هرات 11 تن جان باختند. قمندان عمومی گروه جندولا در ولایت قندوز کشته شد و ایالات متحده آمریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا خواهد فرستاد. به نام خدا و با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یک شرکت گاز مایع در ولایت هرات 11 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله حیات، سخنگوی ولایت، امروز در صحبت با رادیو آزادی با اظهار این مطلب گفت که این رویداد 42 میلیون افغانی خساره نیز از خود به جا گذاشته است. گفته می شود که این آتش سوزی حوالی 12 شب در منطقه دهنه کمر کلاغ در شهر هرات رخ داد. مقامات علت آتش سوزی را به احتیاطی مسئولان این شرکت عنوان کردند. مقامات ولایت قندوز میگویند قمندان عمومی گروه جندولا در این ولایت کشته شده است. عبدالودود واحدی، سخنگوی ولی قندوز، دیروز به رادیو آزادی گفت غلام حضرت معروف به ابو حذیفه، قمندان عمومی گروه جندولا در قندوز کشته شد.
ما طرف هواپیماهای بدون سرنشین آماده قرار میگیرند و از بین هواپیماهای بدون سرنشین فعلا در اختیار قوات بین المللی است، اما مستقیما به حمایت از نیروهای بین المللی در بخش از اوقات نیاز دیده میشه فرستاده میشه به محل استفاده صورت میگیرد.
آقای واحدی گفت در این عملیات 3 قمندان محلی این گروه و 3 جنگجوی ازبک نیز در جمع کشته شدگان شاملند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه سنی از سال 2013 میلادی به این سو فعالیت های خود را در پاکستان آغاز کرده است. ریاست امنیت ملی افغانستان این خبر را تایید کرده، اما گروه جندولا تا کنون در این مورد چیز نگفته است. نیروهای نظامی امریکا برای تصرف دوباره ولسوالی موسا قلعه با قوای مسلح افغانستان کمک می کند. خبرگزاری رویترز می گوید تیارات نظامی امریکا روزهای آخر هفته شنبه و یک شنبه بر ولسوالی موسا قلعه 3 بار حملات هوایی را انجام دادند. ولسوالی موسا قلعه چند روز قبل به دست جنگجویان طالبان سقوط کرده و این گروه ساحه فعالیتشان را در این ولایت توسعه دادند. براین تریوبس، سخنگوی نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، دیروز به خبرگزاری رویترز گفت این حملات هوایی جنگجویان مسلح را مورد هدف قرار داد که برای نیروهای نظامی ناتو و قوای امنیتی افغان تهدید شمرده می شدند. یک سخنگوی قوای نظامی افغان به رویترز گفت که در نتیجه عملیات بر ضد جنگجویان مسلح طالبان در ولسوالی موسا قلعه حداقل 37 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. شرکت قراردادی داین کورپ میگوید 3 کارمندش که در یک بمبگذاری در کابل کشته شدند در یک برنامه آموزشی نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان کار میکردند. این شرکت گفته است ریچارد مک ایوای 57 ساله و بری ستون 46 ساله از ایالات جورجیا و کاری داج 40 ساله از ایالات مین در این رویداد کشته شدند. لون تایر، رئیس اجرایی این شرکت قراردادی، دیروز گفت که این 3 مرد امریکایی به نمایندگی از کشورشان برای آوردن تغییر کار می کردند. در حمله اخیر در منطقه مکرو ریان 4 9 تن دیگر نیز جان باختند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده امریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا خواهد فرستاد. دیبورا جیمز، مسئول نیروهای هوایی امریکا دیروز گفت که این جت‌ها به هدف حمایت از اعضای اروپای شرقی ناتو که از مداخله روسیه در اوکراین تشویش دارند به محل فرستاده می شوند. او در یک کنفرانس خبری در پنتاگون افزود فعالیت نظامی روسیه در اوکراین مایه نگرانی عمیق ما و متحدان اروپایی ماست. از جت‌های F-22 در حملات برای هدف قرار دادن مراکز گروه دولت اسلامی استفاده می شود. وزیر خارجه جرمنی گفته است که او در ماه اکتبر سفر را به ایران در نظر دارد. فرانک والتر شتاینمایر این خبر را دیروز در آغاز یک کنفرانس دیپلماتیک در برلین اعلام کرد. مارتین شیفر سخنگوی وزارت امور خارجه جرمنی گفت که نتیجه گیری از توافق هسته‌ای با ایران در ماه گذشته برای احیای مناسب خوب و روابط دو جانبه یک نقطه عطف می باشد. پیش از این وزیر اقتصاد این کشور در ماه گذشته در پی دستیابی ایران و گروه 5 به اضافه 1 به توافق اتمی در سفر 3 روزه به تهران رفت. سایر همتایان اروپایی فرانک والتر شتاینمایر در مذاکرات اتمی، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا هم به تهران رفتند. بر اساس موافقت نامه 14 جولای امریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد تعذیرات خود را بر تهران به تدریج رفع می کنند و در بدل آن تهران فعالیت های اتمی خود را متوقف می سازد. غرب شک دارد که این فعالیت ها به هدف ساختن سلاح اتمی به پیش برده شوند. و خبر اخیر این که صدراعظم جرمنی میگوید که برای تطبیق کامل توافق آتش بس در شرق اوکراین باید هر اقدام صورت بگیرد. انگلا مرکل این سخن را دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیسان جمهور فرانسه و اوکراین در برلین ابراز کردند. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین گفت که بدیل برای پروسه منسک وجود ندارد. درگیری ها میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه از اپریل 2014 میلادی بدین سو جان بیش از 6400 نفر را گرفته است. پایان خبرها.
نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. یازده کشته در آتش سوزی بزرگ در هرات. قتل یکی از متهمان کشتار ده‌ها غیر نظامی در قندوز، رهبر گروه جندالله دیروز کشته شد.
اینا در حال بیعت کردن با گروه داعش بودند که از طرف هواپیماهای بدون سرنشین آماج قرار می‌گیرن.
واکنش حکومت افغانستان نسبت به پخش مطالب انتقادی در فیسبوک قابل نگرانی است. این را کمیته حفاظت از ژورنالیستان مستقر در نیویورک گفت.
این رویداد خاص خیلی نگران کننده است. در صورتی که حکومت افغانستان تعهد خود در برابر آزادی مطبوعات را بجا نکند، چقدر وضعیت رو به خرابی خواهد نهاد.
مرور بر مطالب نشریه های غربی در باره افغانستان، مجله آزادی را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات 11 تن جان دادند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که 6 تن دیگر زخمی شدند. آقای حیات افزود که این حادثه ده ها میلیون افغانی خساره وارد کرده. با گزارش شاپور سابر خبرنگار رادیو آزادی در محل، این آتش سوزی حوالی 12 شب در منطقه دهنه کمر کلاخ در شهر هرات رخ داد. همین حالا سابر را روی خط تلفن از محل با خود داریم. آقای صابر سلام، چیست تازه ترین انکشاف های مربوط به این رویداد؟
بله، شما هم یادآوری کردیم که آخرین گزارش ها به نقل از مقامات محلی که از آقای احسان‌الله حیات سخنگوی والی هرات نامبرده نکایت عزیز داره که 11 کشته و 6 مجروح در این آتش سوزی که از شرکت گاز مایی آریا ترکمن مدیزاده در دنه کمرقلاق بوده به جای گذاشته. آقای حیات این تلفات زمان مطرح میکنه که هنوز هم مسئولان در شفاخانه حوزدی هرات بر این صحبت خود پافشاری دارن که این افراد کشته شده به شفاخانه انتقال داده نشده و تنها 18 نفر که شامل زنان، اطفال و مردان هستن اینا به شفاخانه انتقال داده شدن که وضعیت دست کم 10 تن از این افراد کاملا وخیم میده که شماری از این افراد به خاطر تداوی بهتر به کشور همسایه افغانستان یعنی ایران انتقال داده شدن. آقای عیاد میگه که این 11 کشته شامل این 18 مجروح نیست و همچنان تلفات خسارات مالی که آقای عیاد از یاد میکنه حدود 45 میلیون افغانیه که
بله.
به شرکت ندیزاده و دیگه شرکت هایی که در همجوار از این شرکت قرار داشتن وارد شده.
به دنبال این آتش سوزی گفته شده که صدای چندین انفجار هم شنیده شده. در باره دلیل اصلی این آتش سوزی هم لطفاً به شنونده بگو آقای صابر.
بله، زمانی که این حادثه صورت گرفت طوری که پیشتر شما هم یادآوری کردیم حوالی ساعت تقریبا 12 شب بود. یک سری نگرانی های عمده در میان مردم هرات ایجاد کرد که بعضی تأثیری داشتن که گویا این مسئله ناشی از حملات انتحاری یا انفجاری بوده باشه، چون شعله‌ای که بسیار قوی که ناشی از این حادثه بود در گوشه کنار شهر هرات نمایان شده بود و همه مردم در یک ترس عجیبی فرو رفته بودند. و آنچه که آقای حیات به دیگر مقامات محلی میگن این از بی احتیاطی خود مسئولان شرکت آریا کمپنی بوده که اونا احتیاط لازم نداشتن و این مسئله سبب شده که آتش سوزی صورت بگیره و چندین بالون گاز انفجار بکنه و یک سری نارامی های برای مردم ایجاد بکنه.
تشکر از شما شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات بود که در مورد جزئیات خسارات بجا مانده از یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات می گفت. در این آتش سوزی 11 تن به گفته احسان الله حیات سخنگوی والی هرات جان خود را از دست دادند و به گفته آقای حیات 6 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مقام های ولایت قندوز کشته شدن رهبر گروه جندالله را در این ولایت تایید می کنند. سخنگوی والی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قاری غلام حضرت دیروز در یک عملیات هوایی در ولسوالی چهاردره قندوز کشته شد. ریاست امنیت ملی افغانستان حضرت را مسئول قتل ده ها افغان بیگناه در این ولایت دانسته است. مقیم نایب گزارش می دهد.
در یک حمله تیاره بی پیلوت بر ولسوالی چهاردره قندوز، 3 قمندان دیگر گروه جندالله به نام های قاری دین محمد، قاری ستار و قاری جمعه نیز کشته شدند. این حمله عصر دیروز رخ داد. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پل رحمت بای فلسطینی چهاردره رخ داد. قماندان عمومی جندلا در قندوز به نام غلام حضرت کشته شده. 3 نفر از ادبای خارجی که ازبکستانی هستند شامل کشته شده است. اینا در حال بیعت کردن با گروه داعش بودند که از طرف هواپیماهای بدون سرنشین آماج قرار میگیرن و از بین.
قماندان جندالله و 3 همکار او عصر دیروز در نتیجه عملیات مشترک تیارات بی پیلوت امریکایی کشته شدند. سخنگوی والی قندوز میگوید گروه های نظیر جندالله از 1 سال به این سو فعالیتشان را در قندوز آغاز کرده و در این اواخر ساحه فعالیت آنها وسعت یافته است. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت در این ولایت افراد مسلح از گروه های مختلف فعالیت دارند. هرچند ارقام دقیق در مورد شمار جنگجویان مسلح این گروه ها در دست نیست، اما به گفته سخنگوی والی قندوز این گروه ها بیشتر در ولسوالی های امام صاحب، دشت ارچی، چهاردره و گورتیپه فعالیت دارند. عبدالودود واحدی افزود
در کندوز حرکت اسلامی ازبکستان، گروه جندالله، القاعده، خود طالبا یک گروه هایی است که گاهی اوقات فعالیتشون در کندوز یک رده دونست.
اما سخنگوی والی قندوز در پاسخ سوال درباره فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولایت قندوز گفت آنها تا هنوز در مورد فعالیت این گروه معلومات ندارند. همزمان با این، ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز با پخش خبرنامه در مورد کشته شدن قماندان گروه جندالله گفته که ابو حذیفه در ولایت قندوز یک گروه بزرگی را رهبری میکرد و در کشتن شمار زیاد از مردمان ملکی دست داشت. گروه جندالله در افغانستان تا کنون در مورد کشته شدن یکی از قماندانان آن چیزی نگفته است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از ناظران انتخابات از آنچه موجودیت اختلاف میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میخوانند پرده برداشتند. آنها تاکید می‌ورزند که اگر به این اختلاف‌ها پایان داده نشود، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی دچار بحران خواهد شد. پاسخ مقام‌های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چیست؟ در این گزارش بشنوید که نظیفه محبوبی تهیه کرده.
روز تا روز زمان برای رسیدن انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی کوتاه‌تر می شود و نگرانی ناظران انتخابات هم از این که اختلافهای سیاسی میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ممکن آوردن اصلاحات را در نظام انتخاباتی زمانگیر سازد. اعضای کمیته دموکراسی و انتخابات گروه کاری مشترک نهادهای مدنی این اختلافها میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را بحران در برابر انتخابات پیشرو می دانند و تاکید می کنند که ادامه چنین اختلافها می تواند رهبران حکومت را از پذیرفته شدن پیشنهادهای این کمیسیون باز دارد. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و کمیته دموکراسی و انتخابات گروه کاری مشترک نهادهای مدنی، بار دیگر بر روشن شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از سوی رهبران حکومت تاکید می‌کند و نیز از کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌خواهد تا کارشان را عملاً در گزینش و یا تغییر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز کنند.
متأسفانه هنوز تمام اعضا به یک تصمیم نهایی در پیشنهادات نرسیدند. اختلاف کنار بگذارن، هر آنچه که از مردم بده ساوردن، از ملت افغانستان، از نهادهای دستن در کار در پیشنهادات خود بگنجانن، نه اینکه خودشان مطابق برنامه و برداشتهای خودشان تصمیم بگیرن. خواست ما این است که وقت کشی نشه، سلنگاری صورت نگیره، زمان انتخابات برگزار شود و مهمتر از او ما پیشنهاد ما این است که 35% از کرسی‌ها برای زنان اختصاص داده شود.
از زمان ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حدود یک ماه می‌گذرد و این کمیسیون تا اکنون پیشنهاد 1500 تن را در شماری از ولایت‌ها از بزرگان قوم، فعالان مدنی و مردم برای چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی گرد آورده است. اعضای کمیته دموکراسی و انتخابات گروه کاری مشترک نهادهای مدنی که متشکل از ناظران انتخاباتی و نهادهای مدنی است، روز دوشنبه در یک نشست خبری گرد آمدند تا دیدگاه‌ها و خواست‌هایشان را در اعلامیه‌ای به اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و رهبران حکومت پیشنهاد کنند. گنجانیدن پیشنهادهای چون باطل‌سازی کارت‌های رای‌دهی گذشته و توزیع کارت‌های تازه برای رای‌دهندگان، ترتیب فهرست رای‌دهندگان پیش از برگزاری انتخابات، طرح مناسب با هزینه اندک و زمان کمتر، رسیدگی جدی رهبران حکومت به پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، روشن شدن تاریخ برگزاری انتخابات و حمایت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رهبران حکومت از خواست‌های مهم اعضای کمیته دموکراسی و انتخابات گروه کاری مشترک نهادهای مدنی است. با این همه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی موجودیت برخوردهای سیاسی را در این کمیسیون رد می کند و تاکید می ورزد که اعضای این کمیسیون متحد به آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی کشور هستند. صدیق‌الله توحیدی، معاون این کمیسیون، می گوید:
اختلافات سیاسی در داخل کمیسیون وجود نداره، اما به صورت طبیعی تفاوت‌های نظر در زمینه مسائل تکنیکی انتخاباتی وجود داره. تلاش به این است تا در یک اجماع عمومی رفع شود و ما یک بسته پیشنهادی خوب را در کوتاه مدت به خاطر برگزاری انتخابات پارلمانی و حکومت و مردم افغانستان ارائه کنیم.
قرار است در هفته روان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بسته پیشنهادیشان را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به رهبران حکومت واگذار کنند، اما نگرانی ها از این که این کمیسیون متشکل از چهره های نزدیک به رهبران حکومت است هنوز پابرجاست.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان عکس العمل حکومت افغانستان نسبت به پخش یک سلسله مطالب انتقادی در یک صفحه طنز در فیسبوک را نگران کننده می داند. تا لحظات دیگر در این باره بیشتر خواهید شنید. اما حالا از جاوید نعیمی بشنیم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند؟
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز باز هم به حیف و میل شدن کمک‌های مالی ایالات متحده در پروژه‌های افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه در آغاز درباره امور صحی نوشته که سیگار یعنی مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه جون خواهان ارائه معلومات در مورد 600 کلینیک شده بود که گفته می‌شد در افغانستان ساخته شدند. اما به نوشته نیویورک تایمز تحقیق کننده‌ها به زودی دریافتند که از این میان 13 کلینیک اصلاً در افغانستان وجود ندارند و سایر آنها از مناطق مورد نیاز فرسنگ ها دور استند. روزنامه سپس در مورد تیاره هایی که سوی امریکا برای افغانستان خریداری شده نوشته است، این تیاره ها نمی توانند پرواز کنند و یا بازسازی شوند. در مثال دیگر، از پروژه 335 میلیون دلاری تولید برق یادآوری شده که به نوشته نیویورک تایمز خیلی کم از آن استفاده شده است. روزنامه می نویسد که کنگرس امریکا در سال 2008 خواهان ایجاد اداره شد تا تحقیق و تثبیت کند که 100 میلیارد دلار کمک برای بازسازی افغانستان چگونه مصرف شده است. در مقاله همچنان آمده که گزارش‌ها از سوی مفتش خاص آمریکا این موضوع را برجسته می‌سازد که در اکثر مؤسسات خصوصی و اداره‌های محلی سوابق ناپدید هستند، محاسبه دقیق وجود ندارد و فساد اداری هم دیده می‌شود. جان سوبکو مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان به روزنامه گفته که بیشتر مشکلات به شرکت‌های ساختمانی مربوط می‌شود و این مشکل تنها از افغانستان هم نیست. با گفته او شرکت ساختمانی پولش را میگیرد، دروازه را میبندد و میرود. اما سوبکو رو این نکته تمرکز کرده که باید ایالات متحده و افغانها بدانند که در این 14 سال و پس از مصرف 110 میلیارد دلار در افغانستان چی به دست آمده است. روزنامه نیویورک تایمز در پاسخ می نویسد افغانستان در بخش آبادی و نوسازی برخی پیشرفت‌ها را شاهد بوده است. مکتب‌های زیاد در این کشور ساخته شدند، مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش یافته، مردم بیشتر عمر می‌کنند و بعض جاده‌ها و کلینیک‌ها ساخته شدند. اما روزنامه می نویسد با توجه به این همه افغانستان تا هنوز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. فساد در آن وجود دارد، وزارت‌ها و حکومت مرکزیش ضعیفند و حمایت اینها از روستاها و مناطق دور افتاده نهایت کم بوده است. نشریه بریتانیایی پولیتکس درباره اخراج اجباری پناهجویان افغان از لندن مطلب را نشر کرده است. به نوشته نشریه، وزارت داخلی بریتانیا برای خروج این افغانها خیلی عجله دارد. مقاله نویس گفته که قرار است یک پرواز حامل این پناهجویان افغان روز سه‌شنبه لندن را ترک کند. به نوشته نشریه پولیتکس، باید 45 تن در این پرواز به افغانستان بازگشتانده می‌شدند، اما نام‌های کسانی که به ولایت‌های خطرناک و آسیب‌پذیر مربوط می‌شوند از فهرست بیرون کشیده شدند. وکیلان مدافع تلاش دارند تا کسانی که ناتوانی های روانی و جسمی دارند دوباره به افغانستان فرستادن نشوند. بر اساس یک ارزیابی قضایی که از سوی یک شرکت موسوم به دونکان لیویس صورت گرفته، این نهاد بنابر دو عامل مخالف خروج اجباری افغانها از بریتانیا است. نخست این که ایج منطقه‌ای از سوی حکومت بریتانیا در افغانستان به استثنای کابل، بامیان و پنجشیر برای بازگشت کننده ها مسئول دانسته نشده، در حالی که کابل هم مسئول نیست و تا چند روز پیش شاهد رویدادهای مرگبار بوده است.
you 9:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان عکس العمل حکومت افغانستان نسبت به پخش یک سلسله مطالب انتقادی در یک صفحه طنز در فیسبوک را نگران کننده میداند. بر اساس گزارش ها اخیرا شماری از خبرنگاران در ارتباط به نشر این مطالب از سوی حکومت احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته با کسانی که معلومات محرمانه دولتی را افشا می کنند مطابق قوانین برخورد می شود. مقیم نایب گزارش می دهد.
اداره حفاظت و حمایت از ژورنالیستان می گوید عکس العمل شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه با نشر یک سلسله معلومات در یک صفحه اجتماعی فیسبوک شدیداً قابل نگرانی است. باب دیتز، ناظر بخش افغانستان اداره بین‌المللی حفاظت و حمایت از خبرنگاران، دیروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان خواست که تعهد خود را در برابر آزادی بیان مشخص سازد. این رویداد خاص خیلی نگران کننده است. در صورتی که حکومت افغانستان تعهد خود در برابر آزادی مطبوعات را بجا نکند، چقدر وضعیت رو به خرابی خواهد نهاد؟ باب دیتز گفت حکومت قبلی افغانستان نیز با خبرنگاران رفتار خوب و مناسب نداشت و به نظر می رسد که تعدید خبرنگاران، شریک نساختن معلومات با آنها و وضع محدودیت ها در ارتباط با آزادی بیان اکنون به حکومت جدید نیز میراث رسیده است. شورای امنیت ملی افغانستان اخیراً شماری از خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را به زن گردانندگی یکی از صفحات فیسبوک به نام کابل تاکسی احضار کرده و آنها را حدود یک ساعت تحت تحقیق قرار داده است. گرداننده این صفحه فیسبوک تا کنون معلوم نیست. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید یک و یا شماری از افراد در این اواخر یک سلسله اسناد مخصوص و همچنان معلومات در مورد هویت عده‌ای از کارمندان شورای امنیت ملی را به نشر رساندند. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز با پخش خبرنامه میگوید نشر چنین معلومات زندگی تعدادی از کارمندان امنیت ملی را به خطر جدی روبرو نموده که این چنین نشرات تخطی از قوانین کار مسئولان مطبوعات به شمار می‌رود. در خبرنامه شورای امنیت همچنان آمده است دفتر شورای امنیت ملی با در نظر داشت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات از ادارات زیربط تقاضا کرده تا به منظور جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرمانه نهادهای امنیتی با متخلفین این قضیه در مطابقت با قوانین نافذه کشور عمل نماید. اما باب دیتز، ناظر بخش افغانستان اداره بین‌المللی حفاظت و حمایت از ژورنالیستان، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت فکر میکنم که حکومت در این موقع برای حمایت از آزادی بیان باید سخت کار کند و کشوری که ادعای دموکراسی را میکند به اهمیت مطبوعات یک نگاه روشن بیفکند. من فکر میکنم که این شکایات باید به جاهای بلند رسانده شوند تا بالاخره رئیس جمهور از این وضعیت با خبر شود. در این میان اداره حمایت از آزادی مطبوعات در افغانستان یا نی دیروز از حکومت خواست که در رابطه با این حق که مردم معلومات به دست آورد خط مش خود را واضح سازد.
مقیم نایب گزارش میداد. شنیدید که کمیته حفاظت از ژورنالیستان عکس العمل حکومت افغانستان نسبت به پخش یک سلسله مطالب انتقادی در یک صفحه طنز در فیسبوک را نگران کننده میداند. رادیو آزادی را میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح و نشرات رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 دنبال کرده می توانید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت شنونده مجله آزادی باشید.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های خوب رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه در خدمت شما. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته، داستانی با عنوان انارهای زیر خاک، نظر دو نویسنده بر کتاب برگشت هابیل از سیامک هیروی، باز هم از اضرار نوشیدن چای داغ و موسیقی. اما در آغاز گوش می دهیم به رخدادهای فرهنگی در هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز چهارشنبه گذشته از نمایشگاه آثار نقاشی، خطاطی، میناتوری و حکاکی هنرمندان کشور که به مناسبت 96مین سالگرد استرداد استقلال کشور برگزار شده بود دیدن کرد. به گزارش خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، در جریان بازدید از نمایشگاه که دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه جمهوری اسلامی افغانستان نیز حضور داشت، رئیس جمهور غنی از کار و فعالیت هنرمندان کشور و احساس وطن دوستیشان قدردانی کرد. با رئیس جمهور غنی تاکید کرد که در جهت گسترش بیشتر فعالیت‌های هنری در کشور باید فاکولته هنرهای زیبا با نگارستان ملی تقویت شود. در اخیر این نمایشگاه رئیس جمهور با استاد هنر سوارکاری عمان نیازی، ادیتور بخش پشتوی برنامه‌های تعلیمی رادیو آزادی، با استاد قمرالدین چشتی در زمینه هنر خطاطی که از خود شایستگی نشان داده بودند، مدال عالی وزیر محمد اکبر خان را تفویض نمود. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در سخنرانی خود در 8مین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های کشورهای اسلامی خاطر نشان ساخت که در 13 سال گذشته ده‌ها خبرنگار در کشور فقط به خاطر اطلاع رسانی موثق و دقیق از سوی گروه‌های حراس‌افغان، افراد مسلح غیر مسئول لت و کوب و یا کشته و زخمی شدند. با گزارش آژانس باختر، وزیر اطلاعات و فرهنگ در این اجلاس گفت چند است که افراطیت با نام اسلام گره خورده است و جایی که صحبت از دهشت و تروریسم به میان می آید، خواهی نخواهی اشاره به اسلام می شود، حالان که در یکی از سوره های مبارک قرآن کریم ذکر شده که اسلام پیروان مذاهب غیر اسلام، حتی بت‌پرستان را در انتخاب نمودن دین خود مختار می داند. و اضافه کرد که وظیفه رسانه هاست که در چنین وضع خطیر بداد مردم برسان و فقط حقایق را طور شاید و باید افشا نمایند و مردم را متوجه واقعیت ها بسازند. اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی یکی از مهمترین مجموعه رسانه‌ای غیر دولتی جهان به شمار می آید که هر سال مجموعه عمومی خود را در تهران برگزار می کند و با حضور اعضای 35 کشور جهان میزبان شخصیت های مختلف از جهان اسلام می باشد. و فستیوال فیلم‌های کشورهای آسیای جنوبی یا سارک گذشته در بامیان افتتاح شد. کبیر دادرز رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت در این فستیوال 24 فیلم از 6 کشور به نمایش گذاشته می شود و تا 8 روز ادامه خواهد داشت. با باور دادرز فیلم‌هایی که در این فستیوال به نمایش گذاشته می شود تولید کشورهای هندوستان، نیپال، بوتان، مالدیف و سریلانکا می باشد. بامیان چند قبل مرکز فرهنگی سازمان همکاری‌های کشورهای جنوب آسیا یا سارک تعیین شده بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در جامعه افغانی یک مسئله قابل تعمق است که سد راه انکشاف ذهنی و فکری مردم به خصوص جوانان شده است. شماری از مردم تا حد توان می کوشند از طریق نیرنگ و فریب مالک سرمایه، صاحب مقام و حتی اسناد تحصیلی عالی شوند. آنهایی که با زحمات شب و روزی کسب منفعت و یا علوم را فرا می گیرند و تخصص یک رشته را به دست می آورند مستثنا از این دایره‌اند. و اما شماری در یک وضعیت دیگر حیاتی تشریف دارند. اگر به کسب تجارت و خرید و فروش مصروفند، دائماً به اصطلاح مردم یک مشت خاک به مشت خود دارند و به این فکرند تا در چشم چه کسی بزنند و یا در ضرورت های حیاتی قانون و احکام مربوط آن را به قرانی نمی خرند و به گونه مثال لیسانس دریوری را بدون خواندن کورس و آگاهی از قوانین ترافیکی به پول می خرند و همین گونه شماری را نیز سراغ داریم که بدون رفتن قانونی به مکتب و پوهنتون سند فراغت را با پرداخت پول از همچو کسانی که آنها نیز بهتر از ایشان نیستند به دست می آورند و یا در مغایرت برشته تخصصی به کارهایی شامل می شوند که از الفبای آن آگاهی ندارند و ده ها موارد غیر قانونی که در شرایط کنونی با استفاده از بیروکراسی و ندانمکاری هایی که همه گناه آن را به گردن ناامنی می اندازند استفاده سو می کنند و از هر راهی که شده به کسب منفعت فردی پرداخته و به منفعت عامه ارزش قائل نیستند. در کشوری که همچون روند شکل قانونی به خود گرفته باشد و شماری از رهبران و مالکان پست‌های بلند دولتی خود به این گونه فساد آغشته باشند، افراد فرصت طلب با آسانی می توانند به تاراج بیت المال و دارایی های عامه دست درازی کنند. بیشتر از 13 سال بدین سو هیچ قانونی جایگاه خود را در نیافت، هیچ فردی تن به قانونمندی نداده است و دلیل آن هم نبود یک نظام کارا و افراد مسئول با تخصص کاری در کرسی های حساس دولتی عنوان می شود و اگر چند فردی هم بوده زیر سایه شوم و فساد پیشه ها کمترین صلاحیت کاری از دست ایشان ساخته نبود. با باور آگاهان تا زمانی که جلوی سودجویی ها و شیوه کار مافیایی از بین نرود و کادرهای جوان به کار گماشته شده و دست این گرگ های در رنده کوتاه نشود، نتیجه کار همان خواهد شد که تا الحال ادامه دارد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
یک ضرب المثل مذهبی داریم که برگرفته از یک حدیث پیامبر بزرگ اسلام است و آن این است که می گویند ازای مؤمن حرام است، یعنی شرمنده سازی یک مؤمن از نظر شرعی حرام پنداشته شده و نباید چنین کرد. و اما هستند کسانی که از خجالت دادن یک فرد و آن هم در مقابل دوستان و آشنایان نه تنها حزم می‌برند بلکه آن را با تفاخر نیز انجام می‌دهند. بسیاری از ما در چنین حالتی مقابل شده ایم، یا خود ما و یا فرد دیگری از روی ناگزیری و احتیاج و یا حالت دیگری کار خطایی چون دزدی یا غدری بر مال دیگری انجام داده و در فرجام آن کار گویا افشا شده و آن فرد فاعل آن کار دانسته شده است. در اینجا است که دیده شود تا دیگران چه واکنشی بر آن نشان می‌دهند، آیا آن را نادیده می‌گیرند و یا در خفا به نقص کار متوجهش می سازن و یا علنن وی را شرمنده و شرمسار می کنن. اما پیامبر اسلام رای اولی را توصیه نموده و از خجالت دهی فرد خطاکار برحذر می دارن و اصلاح او را شایسته می دانن. این درست است که عفو کردن کسی حین ارتکاب جرم هم کار آسانی نیست. مناعت عالی طلب دارد. اما بسا دیده شده افرادی که مرتکب کار نادرستی شدند با عفو و بخشش خطایش دست از آن کار برداشته و دیگر از همچو کارها دست کشیدند. یک داستان ایرانی را نقل می کنم با عنوان انارهای زیر خاک که شنوندی خوب ما لاله نیسایا از کابل فرستادند. زمانی که بچه بودیم باغ انار بزرگی داشتیم که ما بچه ها خیلی دوست داشتیم. تابستان ها که گرمی شهر طاقت فرسا می شد برای چند هفته کوچ می کردیم و باغ خوش آب و هوا که حدوداً 30 کیلومتر از شهر فاصله داشت می رفتیم. اکثر فامیل های اقارب ما هم برای چند روزی با بچه هایشان می آمدن. در این باغ مهمان ما می شدن. روزهای بسیار خوش و خاطره انگیز ما در این باغ می گذشت. اما خاطره ای که می خواهم برای تان نقل کنم شاید زیاد خاطره خوشی نیست، اما درس بزرگی شد برای من در زندگیم. تا جایی که یادم هست اواخر ماه سنبله بود. همه فامیل آنجا جمع بودن چون که وقت جمع کردن انارها رسیده بود. من 8-9 ساله بودم. آن روز تعداد زیادی از کارگران محلی برای برداشت انار در باغ ما جمع شده بودند. ما بچه ها هم طبق معمول مشغول بازی کردن و خوشگذرانی بودیم. بزرگترین تفریح ما در این باغ بازی چشم پتکان، آن هم به خاطر درختان زیاد انار و دیگر میوه ها و تاکهای انگوری که در این باغ وجود داشت. بعضی وقتها می توانستی ساعتها پت شوی بدون اینکه کسی بتانه تو را پیدا کنه. بعد از نان چاشت بود که تصمیم به بازی گرفتیم. من زیر یکی از این درختان قایم شده بودم که دیدم یکی از کارگرای جوان در حالی که خریده سنگینی پر از انار در دست داشت نگاهی به اطرافش انداخت و وقتی که مطمئن شد که کسی آنجا نیست شروع به کندن چقوری کرد و بعد هم خریتی انارها را آنجا گذاشت و دوباره این چقوری را با خاک پت کرد. دیاتی ها آن زمان وضعیت اقتصادیشان خیلی خراب بود و خیلی هم محتاج بودند. با خود گفتم انارهای ما را دزدی میکنی، صبر کن بلایی به سرت بیارم که دیگه از این کارها نکنی. بدون این که خودم را به آن شخص نشان بدهم به بازی کردن ادامه دادم و هیچ کس هم چیزی در این مورد نگفتم. عصر که همه کارگرها جمع شده بودند و می‌خواستند مزدشان را از پدرم بگیرند، من همانجا بودم. نوبت رسید به کارگری که انارها را زیر خاک قایم کرده بود. پدر در حال دادن پول به این شخص بود که من با غرور زیاد با صدای بلند گفتم پدر، ما دیدم که علی اصغر انارها را دزدید و زیر خاک قایم کرد، جایش هم میتونم به همه نشان بدم. ای کارگر دزد است و شما نباید برش پول بدین. پدر خدا بیامرز ما که هیچ وقت در عمر خود دست بالای کسی بلند نکرده بود برگشت به طرف من، نگاه تندی به من کرد. همه منتظر عکس العمل پدر بودن. پیشم آمد و بدون این که یک کلمه بگوید سیلی محکمی بر رویم زد و گفت برو دهن خود را بشوی و باز نام علی اصغر را بگیر. من خودم به او گفته بودم انارها را آنجا برای زمستان زیر خاک کند. بعدن پیش علی اصغر رفت و گفت ببخشی بچه است اشتباه کرد و در همین زمان مزد کار روزانش را برایش داد و 20 تومان اضافه هم بالایش گذاشت. گفت این هم به خاطر زحمت اضافی تو. من گریه کنان رفتم به اتاق، دیگر بیرون نیامدم. کارگرا که رفتن پدرم پیشم آمد رویم را بوسید و گفت میخواستم از تو عذر خواهی کنم، اما این در زندگی هیچ وقت از یادت نرود که گاهی با آبروی کسی بازی نکنی. علی اصغر کار بسیار ناشایستی کرده، اما بردن آبروی مردی مقابل فامیل و همسایه ها و سایر کارگران از کاری که او کرده زشت‌تر است. شب شده بود، از تعمیر خانه بیرون آمدم که بروم در باغ پیش بچه های دیگه. دیدم علی اصغر سرش را پایین انداخته و پشت دروازه ایستاده. خریطه ای نیز در دستش بود. گفت اینها را به آجی آقا بده و بگو که اگر امکان داشته باشد از گناه من بگذرد. خریطه را گرفتم و بردم پیش پدرم. بازش کرد. دیدیم همان خریطه ای است که زیر خاک پد کرده بود و تمام انارها با اضافه همان 20 تومانی که پدرم برایش داده بود. این بزرگترین درسی بود که در زندگی آموختم. دید تا حدودی همرنگ بر داستان بازگشت هابیل اثر تازه از داستان پرداز خوب سیامک هیروی. مجله آزادی رادیو آزادی در گذشته بیشترین آثار سیامک هیروی را با نقد و نقود اهل فرهنگ و هنر به نشر رسانده و از اینکه سیامک در این روزها بیرون از مرز تشریف دارد، کتاب تازه او با نام بازگشت هابیل را که دو نگارنده خوب و دوست ما عزیز حکیمی و جناب موسی فرکیش که این رمان سیامک را خوانده و دیدگاه خود را در صفحات نبشت و نی منتشر نمودن به مقایسه می گیریم. عزیز حکیمی در ماه جوزای سال روان در مجله ادبیات داستانی نبشت نوشته بود بازگشت هابیل ششمین رمان سیامک هیروی را که به تازگی در 270 صفحه با تیراژ 1000 جلد از سوی نشر زریاب به چاپ رسیده، از جهات مختلف میتوان بررسی کرد. به باور نگارنده که از نزدیک در جریان نگارش این رمان و بازنویسی های متعدد آن بودم، اول از همه باید همت و پشتکار سیامک برای خلق آثار ادبیش را ستود. حکیمی در ادامه نوشته است کارهای سیامک هیروی نشان می دهد که او رمان نویسی جدی است و همواره به کاربرد تکنیک ها و عناصر متفاوت در نوشتن می اندیشد. او در بازگشت هابیل نیز مثل کتاب قبلیش گرداب سیاه از روشی نسبتا نامتعارف در ادبیات فارسی در روایت داستانش کار گرفته است. هیروی می گوید در اون مایه رمان جدیدش بازگشت هابیل را خرد جمعی تشکیل می دهد که در لایه های آن می توان عشق، عصیان، فریبکاری و تظاهر به دینداری و جهل را دید و شناخت. اما موسی فرکش در شماره 3 سال 13 مجله ادبی نی برگشت هابیل را تصویر یک حقیقت تلخ می پندارد و در یک نگاهی گذرا حالت قهرمانهای داستان را به ارزیابی می گیرد و این جمله ها را می نگارد. بازگشت هابیل برگشت رویایی هست که آمده تا خط گذشته را در بستر خوش عشق و همفهمی بکشاند، چون درک نمی شود. در مقابل رسم و توهم خرافه به ستیز دیگرگونه می پردازد، اونچنان که برگشت را ناکامی بیش نمی پندارد. این برگشت شاید نوعی سوریالیزمی هست در بستر همبودی با حقیقت بیرون. قصه یک روح جان یافته عثمان، روح شنونده انور و توهمات آسیاب در جدل اندیشمند در باب عشق هاجر و عثمان با ملا سرور. این برگشت پرکشش و پرماجرا هست و می رود تا قصه عشق تلخ و ظلم و تجاوز در قریه را فاش می گوید. در حالی که حکیمی در بخشی از مقاله خود با آن گفته های من روایت کننده در مورد گرگه های دوندر سیامک که گفته بودم سیامک خصوصیت ویژه خود را در نگارش داستان دارد، یعنی رخت داستان خود را بعد از 7 بار گس کردن به برش می گیرد. حکیمی هم می نویسد سیامک هیروی نزدیک به 2 سال روی بازگشت هابیل کار کرده و می گوید 7 بار آن را بازخوانی کرده است. مثل هر نویسنده، سیامک هیروی نوشتار خاص خود را در رمان دارد. تمرکز او بیشتر بر روایت قصه است تا خود متن. از این جهت بسیاری از خواننده هایش احتمالاً خوانش آثار او را آسان جذاب خواهند دانست. هرچند برای برخی دیگر شیوه نوشتاری نویسنده ممکن است جایی برای مشارکت ذهنی خواننده در تکمیل داستان باقی نگذارد. با این همه در نهایت این قضاوت مخاطب است که بیشترین تأثیر در خوانده شدن یک متن را دارد و نه تحلیل یک منتقد. با باور حکیمی مشخص است که نویسنده با مردم، عنعنات کنش ها و واکنش ها و ساختار و بافت های جامعهش آشناست. داستان های او بیشتر در روستاها اتفاق می افتند. هیروی می گوید به این باور است که زندگی در افغانستان هنوز هم روستایی است. مدرنیته نیمبند شهرها درگیر ارزش های بومی و روستایی است و یکی از نتایج آن این است که مردم اغلب به سادگی حاضرن آستین بر تکفیر و مجازات کسی برزنن. نکته دیگری که حکیمی به آن اشاره دارد حجم رمان است. در قالب های استاندارد ادبی یک رمان حداقل 50,000 کلمه است، یک رمان کوتاه حداقل 30,000. هرچند این حجم ها صرفا جنبه مقایسوی دارد و الزاماً به این معنا نیست که رمانی کمتر از 50,000 کلمه اثر با ارزشی به حساب نمی آید. اما از سوی دیگر رمان خواندن نوشته های 10,000-15,000 کلمه ای نیز ضربه است که برای پیکر شکننده ادبیات فارسی وارد می شود. اما موسی فرکیش به عمق 2 طنز تلخی که در رمان بازگشت هابیل نهفته است اشاره دارد. در رمان عشق و فاجعه در موازات هم تندیس می شوند تا خواننده به عمق درد خفته کشانده شوند. عشق هاجر و عثمان، دوستی یاران عثمان، پا به پای فتوای قتل و سنگسار، بهره‌جویی های مذهبی و باور به خرافات می روند تا خواننده را به پیام بیداری و تفکر برسانند. بهره‌گیری از طنز تلخ و آفرینش پرده های رویایی گونه در انتقال این پیام مدد می رسانند. با امید داستان های دیگر از سیامک هیروی. مطلبی را که می خواهم برای شما نقل کنم به من نخندید و نگویید که این مسئله تکراری است و اگر برای شما تکراری است حتما شما به آن عمل نکردید و الا قبل از من شما برای دیگران توصیه می کردید و یا شما هم از زمره کسانی هستید که چای داغ را با بی حوصلگی می نوشید. سخن کوتاه، قصه از این قرار است که به چشم خود دیده و به گوش خود شنیدم. در یک روز فراغت از کار با جهانی از خستگی برای زدودن کسالتی که نمیدانم ناشی از وجود کدام مریضی بوده باشد به دکتر معالجم که معمولاً در شفاخانه معاینه می کند مراجعه کردم. حوالی ساعت 11 قبل از ظهر بوده باشد که به اصطلاح رون من رسید و اما دکتر بعد از احوال پرسی مختصر با من مریض مرخص شده را دوباره صدا زد و چند جمله توصیه‌ای برای او ابراز کرد که برای من جالب و در عین حال الزامی از سوی دکتر متخصص بود و آن در مورد خطرات نوشیدن چای داغ و عواقب ناگوار او تا سرحد سرطان مری، معده و سایر اعضا بود. زمانی در مورد مریضی آن مرد حدود 40 ساله پرسیدم، دکتر با تأسف گفت و نوشیدن چای داغ و آن هم روزی بیشتر از 3-4 لیتر در روز عادت داشته و امروز به سرطان مری مبتلا شده است. خیلی متاثر شدم. خلاصه دکتر قبل از اینکه مرا تحت معاینه بگیرد توصیه های او را در مورد چای داغ به مریض قبلی به حافظه خود سپردم و اینک با شما هم آن را شریک می سازم که اگر شما هم به خوردن چای داغ عادت دارید از همین حالا توقف دهید و چایی که صعود بخار از آن توقف کرده را بنوشید، نه داغ دهان سوز را. خیر، توصیه های شنفته مرا با افزودن مطالب دیگر در مورد آسیب های ناشی از نوشیدنی های داغ و برعکس آن را از همکارم مهریه انوری خواهش نمودم که برای شما نقل کند.
باید از مصرف نوشیدنی های خیلی داغ یا خیلی سرد پرهیز کنید، زیرا سلول های مخاطی دهان و میری به شدت تحت تاثیر غذاها و نوشیدنی های خیلی داغ یا خیلی سرد قرار می گیرند و آسیب می بینند. ضمن این که در برخی منابع طبی عنوان شده است نوشیدن مداوم نوشیدنی های بسیار داغ می تواند به مرور زمان باعث آسیب سلول های حفره دهان و میری شود و خطر ابتلا به سرطان میری را هم افزایش دهد. نوشیدن مایعات بسیار سرد هم اثر تحریک کننده برای دستگاه گوارش دارد. افرادی که عادت به نوشیدن آب، دوغ یا نوشابه های خیلی خنک دارند، بیشتر از سایر افراد دچار سوء هاضمه می شوند. ضمن این که افراد مبتلا به امراض روده هم باید حتما از مصرف نوشیدنی های بسیار سرد پرهیز کنند، چون این نوع نوشیدنی ها باعث افزایش درد و تحریک دستگاه گوارش می شوند. در بعضی موارد علت نوشیدن چای خیلی داغ کمبود وقت است، ولی این کار باعث آسیب سلول های دهن و میری می شود. توصیه ما این است که اگر عجله دارید و می خواهید حتما چای هم بنوشید، چای خود را در ظرف های با دهنی باز و بزرگ بریزید تا زودتر خنک شود. به طور کلی چای و سایر نوشیدنی های داغ باید زمانی مصرف شوند که با خوردن آنها احساس سوختگی یا سوزش در ناحیه زبان و دهان نداشته باشید. اگر چای به اندازه کافی خنک شده باشد، دیگر بخاری از آن بلند نمی شود و این می تواند نشانه آماده بودن چای برای مصرف باشد. در نهایت از نوشیدن مایعات خیلی سرد هم پرهیز کنید و اگر نوشیدنی شما خیلی سرد است، اجازه بدهید کم گرم شود، سپس آن را بنوشید. به نیت شفا.
شنونده های محترم، این برنامه از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا تقدیم یک شماره دیگر، شاد زیستن شما را آرزو می‌بریم. بدرود.
اگر تو سرشار است از
نمی‌بینم اگر خندیدنتان به گوشم می‌رسد نالیدنتان شما گاه به حال من ببینید اگر من عاجزم از دیدنتان
چشم‌هایم